فرمودم که جوهر وجود نه جوهری و نه عرض. بعد از اینکه این مطلب رو اثبات کردن وارد کلام بهمنیار شدن و کلام نقل شد و قرار شد که جوابش رو امروز بخونم. کلام ایشون بود که جوهر وجود عرضه، اگرچه جوهر نیست ولی عرض هست، عارض بر ماهیت میشه و ماهیت موضوع اوست. همونطور که همه عوارض احتیاج به موضوع دارن، وجود هم احتیاج به موضوع داره، البته وجود امکانی احتیاج به موضوع داره و به این مناسبت باید گفتش که مثل بقیه عرض، عرض به حساب. ایشون میفرمد که ما نمیتونیم وجود رو نسبت به ماهیت عرض به حساب بیاریم، زیرا که برای ماهیت و وجود ما سه مرحله داریم. در دو مرحلهش اصلا جدایی بین وجود و ماهیت نیست. یکی رو ثابت فرض کنیم، یکی رو عارض فرض کنیم. در یک مرحله جدایی هست و در اون مرحله عروض عروض حقیقی نیست. در مرحله خارج ما بین وجود و ماهیت اصلا انفکاش نداریم. این دوتا با هم متحدن، همونطور که در اشراق پنجم گفته شد، و هیچ وقت عرض و موضوع با هم متحد نیستن، ولی وجود و ماهیت متحدن. پس نمیشه ما وجود رو عارض و ماهیت رو معروض به حساب بیاریم، و اگر ما وجود رو عارض و ماهیت رو معروض به حساب بیاریم گرفتار و مشکلاتی میشیم که در جای خودش گفته شده و در اینجا هم اشاره میشه که بلد عرض میکنم. مرحله دوم مرحله ذهنه که ماهیت در ذهن هم وجود ذهنی میگیره. در اونجا هم باز بین ماهیت و وجود انفکاکی نیست که ما یکی رو موضوع و یکی رو عرض قرار بدیم. بعد از اینکه ماهیت وارد ذهن میشه و وجود ذهنی میگیره، عقل ما که مرحله بالای ذهنمونه به نظره ثانیه و با توجه جدید به این ماهیت موجود در ذهن توجه میکنه و این ماهیت رو و وجود رو از هم منفک میکنه. یعنی ماهیت دو مرتبه در اونجا هم وجود عقلی میگیره، همونطور که در مرحله پایین وجود ذهنی گرفت و در مرحله خارج وجود خارجی گرفت. در مرحله عالی ذهن هم که وجود عقلی گرفته از وجود خالی نیست، ولی عقل ما این چنین قدرتی داره بر حسب خلقتی که خدا نسبت به او داشته که میتونه این دوتایی رو که با هم چنان منفک بکنه که یکی رو نبینه دیگری رو ببینه. نه اینکه این دوتا نباشن، کنار هم هستن، ولی عقل اونها رو کنار هم مشاهده نمیکنه، از هم جداشون میکنه. ماهیت رو ملاحظه میکنه بدون لحاظ وجود، دو مرتبه برمیگرده وجود رو ملاحظه میکنه بدون لحاظ ماهیت. این نه به خاطر اینه که ماهیت و وجود در عقل ما منفک از هم حاضر شده باشن، در اونجا هم متحد با هم حاضر شدن، ولی عقل ما اینها رو از هم منفک کرده و جدا دیده. در این مرحله در مرحله اول که مرحله خارج باشه که عرض کردیم اتحاد اصلا عروض و معروضی نیست، عارض و معروضی در کار نیست. در مرحله دوم که مرحله پایین ذهن باشه، بازم چون ذهن قدرت تفکیک نداره، بازم همین وضعه، یعنی اتحاد هست و عارض و معروضی نیست. میان مرحله سوم که مرحله عقله. در اونجا توجه کردید که انفکاک هست، انفکاک هم به همون معنا که عرض شد. اینجا رو میفرمان که ما میتونیم عروض رو قبول کنیم که ماهیت رو عقل فرض میکنه هست، بعد بر همین ماهیتی که تو ذهن میگیره وجود خارجی رو بار میکنه، نه در خودش ها. اینم توجه بکنید، عقل در خودش نمیتونه ماهیت رو ثابت فرض کنه و بعد وجود رو برش عرضه کنه، چون همون وقتی که ثابت فرضش کرد وجود بهش داده شده، دو مرتبه وجود عارض بشه معنا نداره. این عقل میگه ماهیت پیش من ثابت، در خارج من او رو ثابت فرض میکنم و وجود رو عارض بر اون میبینم. همونجوری که توجه میکنید یه عروض اعتباریه، در واقع این چنین نیستش که ماهیتی در خارج باشه مدتی و بعد وجود برش عارض بشه، بلکه عقل داره فرض میکنه که ماهیت در خارج منفک عن الوجود هست، بعد وجود رو بهش عطا میکنه. این یک اعتباریست که در عقل انجام میشه و یه عروض واقعی نیست. پس در خود عقلم عروض نیست، یعنی اینطور نیست که وجود عقلی عارضه بر ماهیت عقلی بشه. عقل ماهیت رو در خودش ثابت میبینه و میره در خارج عروض رو درست میکنه، در خودش هم نمیتونه عروض درست کنه، چون در خودش همون وقتی که ماهیت رو ثابت فرض میکنه، ماهیت تا هم با وجود میشه، نمیتونه ثابتش بگیره خالی از وجود بعد وجود برش عارض کنه. نه در خارج اینطور میشه، نه در ذهن اینطور میشه، نه در مرحله بالای عقل. مرحله بالای ذهن که همون عقل، قدرت داره که وجود ماهیت رو تفکیک کنه، ماهیت رو در خارج ثابت فرض کنه و بعد وجود رو بهش الحاق کنه و این فرض اوست، نه واقعیت خارجی. پس هیچ جا ما عروض واقعی رو نداریم. در دو جا که اصلا عروض نیست، یا میشه گفت در هر سه جا عروض نیست، در یه جا عروض اعتباری هست، اون عروض اعتباری که واقعا عروضی نیست. پس هیچ جا ما نمیتونیم وجود رو عارض بر موضوع قرار بدیم و به این مناسبت حرف بهمنیار رو اصلا نمیتونیم تایید کنیم. عروض نه، عروض کار نداریم. ما میخوام بگیم وجود عارض بر ماهیت نمیشه. بله، این عروض اعتباریه، اعتباریه دیگه. حالا معقولات ثانی و اینها فقط اعتباریه دیگه، نمیشه جز معقولات هم حسابش کرد. پس نمیتونیم وجود رو و ماهیت رو به عارض و معروض تشبیه کنیم. بهتر اینه که به ماده و صورت تشبیهشون کنیم، اگرچه این تشبیه هم تشبیه نارساییست، ولی بالاخره وجود و ماهیت به صورت و ماده اشبهن تا به عارض و معروض. زیرا عارض و معروض دوتا متحصلن، معروض متحصل شده، عارضم متحصله، اون عارض متحصل رو به معروض متحصل میگیم. منتها متحصلیست که وجود به غیره داره، متحصلیست که وجود به غیره داره و به همین جهت حلول میکنه در معروض خودش. عارض متحصلیست که وجود لغیره داره، معروضم که متحصل وجود فی نفسه داره. این دوتا یکی حال میشه، یکی محل میشه. اما وجود اینطور نیست، وجود ماهیت یکیشون متحصل، یکی لا متحصل. پس اصلا مشابهتی با عارض و معروض نداره، اما مشابهتشون با صورت و ماده بیشتره، چون در صورت و ماده ما این وضع داریم که یکی متحصله یعنی صورت و یکی لا متحصله یعنی ماده. درست مثل همون وضعی که بین وجود ماهیت برقراره، که وجود متحصله و ماهیت لا متحصله. از این جهت شباهت دارن، ولو از باقی جهات با هم اختلاف داشته باشن. به فرمایش آقا فرمودن که وجود صورت وقتی به ماده داده میشه، ماده واقعا در خارج موجود میشه، ولی ماهیت واقعا در خارج موجود نمیشه با آمدن وجود، بلکه بالعرض موجود میشه. حالا این تفاوت ها رو برفرض نتونیم توجیه کنیم و این تفاوت رو برطرف کنیم، مهم نیست. ما فقط شباهت این دوتا رو در تحصل و لا تحصل لازم داریم و اینم چه هست. حالا در بقیه چیزها با هم اختلاف داشته باشن برای ما مهم نیست و ضرری به این تشبیه ما نمیزنه. بعدشون اشاره میکنه به قاعده فرعیت که اون رو انشالله رسیدم عرض میکنم. فقط این تیکه رو باید توضیح بدم که اگر ما در خارج ماهیت رو قابل و وجود رو مقبول، یا به عبارت دیگر ماهیت رو معروض و وجود رو عارض قرار بدیم، به مشکل برخورد میکنیم و اون مشکل یا دور یا تسلسل. اگر این کار رو بکنیم، یعنی ماهیت رو معروض بگیریم در خارج و وجود رو عارض بگیریم، یا ماهیت رو مقبول بگیریم و وجود رو ماهیت رو قابل بگیریم و وجود رو مقبول بگیریم، و مشکل دور یا تسلسل برخورد میکنیم. چرا؟ چون ما اگر بگیم ماهیت ثابته و بعد وجود برش عارض میشه، این که ماهیت ثابته یعنی موجوده، بدون وجود که نمیتونه ثبوت داشته باشه. پس ماهیت باید ثابت و موجود باشه، بعد وجود برش عارض بشه. این وجودی که عارض میشه بر ماهیت، همون وجودی است که ماهیت با داشتن او ثابت شده، همون وجوده یا یه وجود دیگره؟ اگر بگید همون وجوده، یعنی وجود عارض که متأخر از ماهیته، همون وجودیست که ماهیت با اون وجود ثابت فرض شد، یعنی وجودیست که همراه ماهیته. از باب این که ماهیت مقدمه بر وجوده، اگر وجودی هم مقارن با ماهیت بشه، اون وجود هم مقارن بر این وجود، مقدمه بر این وجود میشه. همونطور که ماهیت مقدم بر این وجود عارضه، اون وجود مقارن ماهیت هم مقدم بر وجود عارضه. پس ما اینطور داشتیم، یک ماهیت داشتیم، یک وجود مقارن با این ماهیت و یک وجود عارضه بر این ماهیت. حالا فرض داریم میکنیم که وجود عارض با وجود مقارن یکیه، یعنی وجود عارضی که متأخر از ماهیت همون وجودیست که مقارن با ماهیت. وجود مقارن با ماهیت مقدم میشه بر وجود عارض بر ماهیت، یلزم تقدم وجود بر خودش و این محذور دوره، خود دور نیست، محذور دوره که تقدم و شیء علی نفسه. دور اینه که یکی بر الف بر به متوقف باشه، به هم بر الف متوقف باشه، توقف باشه. اینجا توقف نیست، اینجا چون بحث علیت نیست، نمیخوام بگیم ماهیت علت شده برای وجود، ماهیت معروض شده، بحث علیت نیست. مگر اینکه باز برگردونیم هر موضوعی رو به اینکه علت هست، منتال علت قابلی است برای عارضش، وقت بحث علیت پیش میاد، ممکن اونجا توقف رو درست کنیم و دور رو قبول کنیم. ولی همینطوری که ما میخوام یک ماهیتی رو معروض و یک وجودی رو عارض بگیریم، بحث توقف نیست، بحث علیت نیست، پس دور مطرح نیست. اونچه که مطرح تقدم و شیء علی نفسه که محذور دوره. این در صورتی بود که اون وجود عارض رو با اون وجودی که به ماهیت ثبوت داده یکی بگیریم، اون وقت همون متقدم میشه متأخر، همون متأخر میشه متقدم و محصول دو لازم میاد. اما اگر بگیم اون وجودی که به ماهیت ثبوت داده، اون وجود غیر از این وجودی است که بر ماهیت عارض میشه، خب این ماهیت، این وجود عارض رو ما کنار میذاریم، میان سراغ این وجودی که به ماهیت ثبوت داده، میگیم خود این وجود عارض بر ماهیت یا نه. اگه بگید عارضه، دو مرتبه باید همین حرف پیش میاد که ماهیت باید ثابت فرض بشه، این وجود برش عارض بشه، ماهیت باز باید با یه ثبوت سومی، با یه وجود سومی ثابت فرض بشه، این وجود دوم برش عارض بشه. وجود اولش عارض بود، گشتیم کنار، آمدیم سراغ وجود دوم، وجود دوم هم شد عارض. پس ماهیت اگر بخواد معروض بشه، باید ثبوت قبلی داشته باشه تا این وجود ثانی برش عارض بشه. اون ثبوت قبلی باز حتما غیر از این وجود دومه، پس وجود دوم رو هم کنار میذاریم، میریم سراغ وجود سوم. وجود سوم هم باز عارضه، همین باز همینطور پیش میاد، تسلسل لازم میاد. یعنی برای یک ماهیت باید ثبوت های بی نهایت فرض کنید. بنابراین اگر شما ماهیت رو معروض بگیرید در خارج و وجود رو عارض بگیرید، از جهت این که هر معروضی باید قبل از عارض ثبوت داشته باشه، یلزم که ماهیت هم قبل از عروض وجود ثبوت داشته باشه. وقت در این ثبوتش یا با وجود بعدی یکی سیا متفاوته، اگر یکی شد تقدم شیء علی نفسه و اگر متفاوت شد تسلسل لازم نیاز. همینه دیگه، محضور همینه. اولا بحث حد و محدود نداریم، عارض و معروض داریم. بله، یعنی یک وجود معروض دو تا یک ماهیت معروض دو تا وجود میشه. ما از این بدترش رو گفتیم، گفتیم معروض بی نهایت وجود میشه. چون شما وقتی تا دو تا رفتید دیگه تا بی نهایت باید برید، سر دو تا نباید توقف کنید. شما تو ذهن خودتون توقف رو درست میکنید، در خارج که توقف نیست. یعنی در خارج اینطور اگر ماهیت معروض بشه، وجود عارض بشه و این وجود عارض غیر از اون وجودی باشه که به ماهیت ثبوت داده، دو تا وجود برای ماهیت درست نمیشه. دو تا وجود شما تو ذهنتون درست میکنید، در خارج بی نهایت وجود درست میشه. شما سر دو تا توقف میکنید، میگین دو تا وجود درست شد. پس محضور دو تا نیست، محضور همونی که عرض کردیم، یا توقف شیء علی نفسه یا تسلسل. اینطور نیستش که ما یک بار تسلسل رو داشته باشیم، یک بار دو وجود رو داشته باشیم. دو وجود در ذهن شماست، در خارج به مزی که پای دو وجود آمد، پای بی نهایت وجود میاد. بمیم کردم که همه خصوصیات ماده و صورت رو نباید در ماهیت وجود جاری کنم.
نه، جدی که بعد از صورت
تحصل و عدم تحصل فقط
با همون باشه. یعنی
نه دیگه ما لغیر حول نفسه و فی نفسه و فی غیره اینا رو اصلا لحاظ نمی کنیم، اونا مورد تشبیه ما نیستن. بله، تفاوت ها بین ماده و صورت از یک طرف، وجود ماهیت از طرف دیگر هست. بله، اینو توضیح میدیم. ما وجود ماهیت رو قبول داریم، اما آیا وجود ماهیه به معنی عارض و معروضه یا به اون معنی که ما میگیم؟
نه، عارض و معروضه
نه، اونو ما توضیح میدیم دیگه روشن میشه، دیگه لغیر غیره نمیمونه. انشالله در اون تفریع در بله در لومتون تفریع توضیح میدیم. نه، ماهیات رو هم قبول کنیم، ماهیات رو هم قبول کنیم، از اون اعتباریت محضم بیرونش بیاریم، باز این توجیهی که میکنیم توجیه درستیه و مستلزم این نیست که وجود عارض بشه و لغیره بشه، بلو اضافه میکنیم وجود رو به ماهیت. همه اینا رو قبول میکنیم و در این حال توجیه میکنیم که انشالله مشکل از ذهن همه برطرف بشه. خب فقط قاعده فرعیت باقی مونده و یه توضیح بعدی که بعدا وارد لومتن تفریعی میشیم، ظاهرا دیگه بحثی نداره. این فعل نمازاشرهو که اول بحث امروزمونه، تحلیل برای اون بحثی که در اول این عنوان خوندیم و از قد استنا را بیت قلب چه به شروق نور الارفان من افق البرهان و حیقن تهن الوجود لنشه به جوهرین ولا عرص، فترد انکه ظلمت کل وهمین ولا توباله به ما وجد توفی کلام بعده. اعتنا نکن به حرف بهنیان یار. چرا اعتنا نکن؟ فا این نمازه کرامو نشه. تحلیل برای اون قسمته که در این بینشون کلام بهمنیار رو هم ذکر میکنه و بعدان دوباره بر میگرده به همون حرف خودش که حرف بهمنیار باطل است. چرا باطل است؟ فا این نمازه کرامو نشه من قشابت علال بصیره. پرده رو بصیرت ایشون و چشم باطنی ایشون کشیده شده بود که نتونست وجود رو ملاحظه کنه. اگر میتونست کاملا وجود رو ملاحظه بکنه، میفهمید که شأن وجود اجل از اینه که عارض بشه. پرده ای که یحجب ان مشاهدت ان الوجود بالقیاس الی الماهیه لیس کالاعراض بالقیاس الی الموضوعات. وجود نسبت ماهیت مثل عرض نسبت موضوعات و معروضات نیست. بل هما واحدون فی الاعیان. وجود ماهیت در اعیان واحدند. این عبارت از عبارت عجیبه ملا سلطان و محل استشهاد بعضی ها که فکر میکنند وجود ماهیت در خارج این همند. تقریبا مهمترین استدلال، مهمترین شاهد، وجود ماهیت در خارج واحدند. خب خیلی واضحه که یعنی این همه، یعنی یک چیزند. وجود همون ماهیت، ماهیت همون وجوده. منطقه با یه نظر ما میگیم وجود، با یه نظر میگیم ماهیت، تفاوت اعتباری میشه و در خارج نه یکی، نه در خارج دو تأثیل داریم. در خارج وجود ماهیت این همه پس واحدند و همون یکی اصیله، پس یه اصیل بیشتر در خارج نداریم. منطقه همون یه اصیل، هم وجود هم ماهیت. نه دو تا اصیل جدا از هم داشته باشیم که بولش خمد اصلایی بشه و با چندین ردی که مرحوم سبزواری در حاشیه منظومه میکنه ما ردش کنیم. نه، ما نمیگیم دو تا اصیل داریم، یک اصیل داریم و اون یک اصیل هم وجود هم ماهیته. چون اینا اینه هم جواب اینه که واحد در اینجا به معنی متحده، به شهادت آخرین جمله اشراق پنجم ایشون در اونجا تصریح کرد. فهما متحدان به هادل اتحاد، هما یعنی ماهیت وجود، متحدان به هادل اتحاد، متحدن نه واحد، متحدنی به وجود واحد موجودن، وجودی که اصالتا مال خود وجوده، اعتبارا و بالعرض مال ماهیت. پس این دوباره همون حرف اصالت الوجوده، اعتبارت الماهیته. وقتی واحد رو من متحد بگیریم با قرینه همونی که در اشراق پنجم خوندیم که شون تصریح کرد، اصلا یه اشراق برای مسئله عنوان کرد که اثبات کنه اتحاد رو، حالا اینجا اگر واحد میگه، منظور از واحد، واحد به معنای حقیقی نیست، منظور واحد به معنای متحد به همون قرینه. و وقتی متحد باشن، متحدان به وجود واحدن موجودن، پس ماهیت وجود هم به وجود واحد موجودن، دو تا وجود ندارن، به وجود واحد موجودن، منتها این وجود واحد اصالتا مال خود وجوده، عرضا و مجازا مال ماهیت. بل هما واحدون فی الاعیان و کذا فی الاذهان، نه تنها در اعیان واحدن، در اذهان هم واحدن. فلا قابلیت ولا مقبولیت، پس قابلیت و مقبولیتی ما نداریم، یعنی نمیشه گفت ماهیت قابلیت داره، وجود مقبولیت داره، ماهیت معروضه، وجود عارضه، نمیشه حرف زد. و الا یعنی اگر بخوام قابلیت و مقبولیت رو قبول کنیم، یلزم محظورات مشهوره، که محظورات مشهوره رو دو تا شو در اینجا ذکر میکنیم، یعنی ظاهرا دو تا بیشتر، البته بیش از دو تا، اینجا فقط دو تا شو ذکر میکنه. یلزم المحظورات المشهوره که یکی عبارت از تقدم الشیء علی نفسه است، و به تعبیر دیگر کون الوجود قبل الوجود. این کون الوجود قبل الوجود اشکال دوم و محظور دوم نیست، عطف تفسیر بر همون اشکال اول و توضیحی است بر اون اشکال اول. تقدم الشیء علی نفسه، چون شیء رو مشخص نکرده بود که چیه، حالا در عبارت بعدی مشخصش میکنه. اون شیء که تقدم بر خودش پیدا میکنه خود وجوده، یعنی کون الوجود قبل الوجود. تقدم الشیء علی نفسه با کون الوجود قبل الوجود تفاوتی نداره. و غیر ذالک من المفاسد که تسلسل عرض کردن، یکیش تسلسله، یکیش موجود شدن ماهیت به وجودات متعدده، که این خودش غیر از تسلسله. تسلسل مستقیما باطله، ولو مستلزم تعدد وجود برای یک ماهیت نباشه، ولی در اینجا علاوه بر این که تسلسل لازم میاد، تعدد وجود اینم لازم میاد. ممکنه یک شیء مثلا چند تا صفت رو متسلسلن داشته باشه، که این فقط محضور تسلسله، اما چند تا وجود دیگه نمیتونه داشته باشه. پس خود تعدد وجود ممکنه خودش محضور مستقل باشه. شاید هم شما منظورتون همین بوده، نمیدونم. اگه منظور این بوده، بله مستقل حساب میشه و غیر ازارش منم نفاسد. خب فلا قابلیت ولا مقبولیت الا ان للعقل، این الا رو توجه کن که استثنا از کجاست. اون و الا یلزم المحظورات المشهوره من تقدم شیء تا غیر ذلک من المفاسد، یه جمله معترض است، تحلیل برای اینه که قابلیت و مقبولیت نیست. حالا داریم فلا قابلیت ولا مقبولیت رو استثنا میکنیم، الا ان للعقل، که قابلیت و مقبولیت رو در عقل درست میکنیم. الا ان للعقل، پس این الا ان للعقل مربوط شد به فلا قابلیت ولا مقبولیت. در خارج و در ذهن قابلیت و مقبولیت نیست، در دو مرحله قابلیت و مقبولیت نیست، یکی در خارج، یکی در ذهن، که مرتبه پایین نفسه. الا ان للعقل یعنی مرتبه بالای نفس، که عبارت از عقله. الا ان للعقل ان یلاحظ فی الموجود، هر موجود خارجی، هر موجود ذهنی، موجود ذهنی یا موجود خارجی رو ملاحظه میکنه، در هر موجودی دو معنا میبینه، یکی ماهیتی که وجود، دو معنا میبینه. تعبیر به معنا برای اینه که عقل داره میبینه، عقل همیشه معنا میبینه. حالا ولو وجود در خارجه، ولی عقل وقتی این وجود رو میبینه به عنوان معنا میبینه، ماهیت رو هم به عنوان معنا میبینه. حالا ماهیت رو مثلا معتقدیم که خارجیت نداره، مگر بالعرض اگر هرچی هست معناست. در وجود باید بگیم که اگر در خارج باشه معنا نیست، در ذهن باشه معناست. علایهات وجود و ماهیت هر دو میشن معنا. پس در عقل، عقل در خودش موجود رو تحلیل میکنه به دو معنا، یکی ماهیت، یکی وجود. فاذا حلل العقل الموجود العینی او الذهنی الى امرین، وقتی عقل موجود عینی رو یا موجود ذهنی رو تحلیل کرد به دو امر، حالا دو امر پیدا بشه، این دو امر بالماده و صوره اشبهن من هما بالموضوع و العرض. یعنی اگر بخواد تشبیه بهتر بکنید، خوبه که تشبیهشون بکنید به ماده و صورت، نه تشبیهشون بکنید به موضوع و عرض. موضوع و عرض اختلافشون با ماهیت و وجود خیلی زیاده، اختلاف ماده و صورت با ماهیت وجود کمتره، پس تشبیهشون کنید به ماهیت و به ماده و صورت. البته این تشبیه هم تشبیهی نیست که بینشون فرق نباشه، حتما بین مشبه و مشبه هم در این تشبیه هم فرقه، ولی فرق باز کمتره. لذایشون میگه اشبهه. خب تموم شد. حالا چگونه عقل تحلیل میکنه و چگونه عقل یکی رو ماده میبینه یکی صورت میبینه، یا یکی رو به تعبیری قابل میبینه یکی رو مقبول میبینه، یا به تعبیری دیگه یکی رو معروض میبینه یکی رو عارض میبینه. این چی دوری میشه؟ این از خارج درس کردن که عقل این ماهیت رو در خودش احضار میکنه. وجود خارجی شد وجود ذهنی، نه که وجود خارجی بشه وجود ذهنی. وجود خارجی وجود ذهنی ساخت، خودشم در وجود خارج هست، یه وجود ذهنی ساخته شد. تو مرحله این وجود ذهنی در عینی که در مرحله پایینی ذهن است یه وجود عقلی میسازه، یعنی عقل دوباره با نظره ثانیه به این موجود ذهنی توجه میکنه، این ماهیت در عقل موجود میشه. پس سه تا وجود برای ماهیت است: یک وجود خارجی که در جای خودش محفوظ، یه وجود ذهنی که در مرحله پایین نفس ماست، یه وجود عقلی که در مرحله بالای نفس ماست. همه این ماهیت در هر سه جا ماهیت متحد با وجوده. در اون دو جای دیگه ما وسیله برای تفکیکشون نداریم، یعنی در خارج و در ذهن. در عقل وسیله تفکیک رو داریم که خود عقل باشه. خود عقل شروع میکنه به تفکیک، اینو که الان پیشش حاضر شده جداش میکنه، در این تجریدش میکنه، به قول ایشون ماهیت رو تجرید میکنه از وجود. و به تعبیر ایشون این تجرید در واقع باید خودش تخلیطه، یعنی همون وقتی که داره ماهیت رو تجرید میکنه از وجود، ماهیت رو ثابت فرض میکنه و جداش میکنه از وجود، تا ثابت فرضش کرد مخلوطش میکنه با وجود. یعنی هیچ وقت نمیشه وجود رو از ماهیت ما جدا کنیم. در همون هنگام هم که داریم ماهیت رو تجرید میکنیم، یعنی وجود رو جدا میکنیم، در واقع ماهیت ثابت فرض میشه پس مخلوط با وجود میشه، یعنی وجود در کنارش میاد. این تجریدی است که همیشه توأم با تخلیط و هرگز ما از شر، حالا از خیر یا شر این تخلیط خلاص نمیشیم. بله، عقل میتونه این ماهیت رو بدون اون خلطی که همیشه توأم با اوس ملاحظه کنه، فقط لحاظ عقله، نه در خارج یا در ذهن تجرید باشه. ذهن تجرید میکنه، عقل تجرید میکنه، نه اینکه واقعا تجریدی باشه، تجردی باشه. پس همیشه این وجود و ماهیت با هم متحدن. تجرید اگر بخواد صورت بگیره تجرید فرضیه، تجریدی است که در عین تجرید بودن تخلیط هم هست، یعنی همون وقتی که ما وجود رو از ماهیت میگیریم در واقع باز یه وجودی به ماهیت دادیم. بله بله، اشبه ایشون میگه، ولی همین هم قبول نداریم که به صورت ماده و صورت باشه، فقط در تحصل و لا تحصل این تشبهات رو قبول میکنیم، در بقیه جهات خیلی اختلاف نشونه. زل و زیزل مثلا شاخص و بله زل یا شبه و زشبه که اینو قبلا هم اشاره کردن، اینا میشه تشبیه کرد. و کیفیت و حاضر اتصاف و القابلیه این است که اتصاف ماهیت به وجود، قابلیت ماهیت نسبت به وجود، این اتصاف و قابلیت کیفیتش اینه که انل العقل ان یلاحظ الماهیه، ملاحظه کند ماهیتی رو که در ذهن آمده یا در خارج است. و یجردها عن کافت الوجودات، و یجردها عن کافت الوجودات، میتونه ملاحظه کنه ماهیت رو و مجرد کنه ماهیت رو از همه وجودات، از همه وجودات، یعنی حتی انها از تجرید، از خود همین تجریدم برهنش کنه، چون خود همین تجریدم یعنی نوع وجود دادن، پس باید از همین هم خالیش کنه، ولی از این خالیش نکنه یه وجودی باز کنار ماهیت نشسته. حتی انها از تجرید، چرا از این تجرید باید خارجش کنه؟ از این تجرید هم باید خالیش کنه، لأن تجرید نحو وجود نیزن، خود تجریدم یه نوع وجود دادن به ماهیته. وقتی داریم تجریدش میکنیم خب داریم ملاحظهش میکنیم دیگه، تا ملاحظهش کنیم وجود ذهنی پیدا میکنه. خب فیصفها تفریه بر یجرده هاست، ان للعقل ان یلاحظ الماهیه و یجرد الماهیت رو از همه وجودات، بعد که مجردش کرد کاملا بی وجود دیدش، فیصفها بالوجود الذی هی بهی موجودتان، هی بهی موجودتان، اون وقت متصف کند این ماهیت رو به وجودی که این ماهیت به اون وجود موجوده، حالا میخواد در خارج باشه، میخواد در ذهن باشه، میخواد در عقل باشه، که بعدن خودش این رو متصف میکنه. پس اولا ماهیت رو مجرد میکنه از کافت الوجودات، بعد ماهیتی رو که برهنه دیده، نه ماهیتی که برهنه هست، ماهیتی رو که برهنه دیده متصف میکنه به یکی از این وجودات خارجی یا ذهنی یا عقلی. این به این صورت چیز درست میشه، اتصاف درست میشه، به این صورت قابلیت و عارض و معروض درست میشه. ولی توجه کنید که این عارض و معروض حقیقی که نیست، عارض و معروضی است که عقل اعتبار کرده. فهذه الملاحظه ایزن یصحح قاعده الفرعیه من حیث انها تجرید و تخلیط معا. اشکالی در بحث ماهیت وجود شده که این اشکال از بس گفته شده فکر میکنم اصلا در ذهنتون حاضر باشه. من فقط یه اشاره میکنم که تذکری باشه. گفتن ما قاعده ای داریم که میگه ثبوت و شیئن به شیئن مثبت الله که الفه باید ثابت باشه تا ما بتونیم به رو برش اثبات کنیم، ولی اگر ما الفی رو نداشته باشیم به رو برای چی میخوان ثابت کنیم؟ پس اثبات به برای الف فرع این است که الف قبلا خودش ثبوت داشته باشه. این رو اصطلاحا میگن قاعده فرعیت، چون به صورت فرعون داره مطرح میشه، اصطلاحا اسمش میگن قاعده فرعیت، یعنی ثبوت شیئن لشیئن فرع و ثبوت مثبت الله. این قاعده فرعیت رو هر جا که پیاده کردن به مشکل برخورد نشدن، این درسته. هر صفتی رو که بخواد برای موصوفی ثابت کنید، اون موصوف باید قبلا باشه و بعد این صفت برای ثابت بشه. فقط وقتی خواستن در وجود این مسئله رو پیاده کنن، در وجود ماهیت، به مشکل برخورد کردن. دیدن اگر بخوان وجود رو برای ماهیت ثابت کنن به عنوان یک وصف، به عنوان یک عارض، یا به عنوان هر چی، به عنوان مقبول، دیدن مشکل پیدا میشه. یعنی اول باید ماهیت رو ثابت فرض کنن بر طبق قاعده فرعیت، بعد وجود رو برش مترتب کنن، و به محضی که ماهیت رو ثابت فرض کردن اشکالات پیش میاد. ماهیت اگر ثابت است به کدوم وجود ثابت است؟ به همین وجودی که بعداً میخواد بهش وصفش قرار بدید، یا به وجودی دیگر؟ دوباره همون مشکلات قبلی، تقدم شعر نفسه تسلسل همسال سلسلسل میاد. پس در ماهیت و وجود ما نمیتونیم قاعده فرعیت رو درست. هر کسی یه جواب داده، خودشون یه جواب راقی داده که در جای خودش گفته شده که ما در واقع ماهیت رو برای وجود رو برای ماهیت ثابت نمی کنیم که ماهیتی داشته باشیم و ثبوت الوجودی داشته باشیم، بلکه وجود خود ثبوت الماهیته، نه ثبوت شیء للماهیه باشه. اونجا که ثبوت شیء لشیء هست، قاعده فرعیت میگه مثبت الله باید موجود باشه. اما اونجایی که ثبوت شیء نه ثبوت شیء لشیء، دیگه قاعده فرعیت جاری نمیشه، تخصصا خارج. یه جواب راقی که داده اونجا. اینجا دیگه اون جواب رو، البته از اون جواب کمک هم گرفته میشه، ولی اینجا این جواب نیست، یه جواب دیگه ایشون میده. میگه ما میتونیم اینجا قاعده فرعیت رو درست کنیم به صورتی بگیم که این ملاحظه‌ای که عقل میکنه که ماهیت رو جدا میکنه از وجود، در این اینکه خوب دقت کنید این جواب ایشون در اینجا چیه، غیر از جوابی است که در جاهای دیگه رایجی گفته میشه. عقل ملاحظه میکنه وجود رو و ماهیت رو، این دوتا رو از هم جدا میکنه، ماهیت رو کاملا مجرد میکنه. اگرچه این ماهیت در حین تجرید تخلیط هم میشه، ولی عقل به اون تخلیط توجه نمی کنه. ماهیت مجرده رو ملاحظه میکنه و بعد وجود برش ثابت میکنه. ماهیت مجرده یعنی ماهیتی که مجرد ملحوظ شده، نه مجرد هست. ماهیتی که مجرد ملحوظ شده میشه مثبت الله، وجود میشه ثابت. خب ماهیت مثبت الله قبلا ثبوت داره، ثبوت عقلی داره، وجود خارجی برش ثابت میشه. ثبوت عقلی داره، وجود ذهنی برش ثابت میشه. هیچ مشکل نداره. پس قاعده فرعیت درست شد. ولو ثبوت شیئن لشیئن هم باشد. نه اون جواب راقی که ما میدیم که وجود الماهیه یعنی وجود یعنی ثبوت الماهیه، نه ثبوت شیئن للماهیه. اون یه جواب دیگره. ما قبول میکنیم که ثبوت شیئن للماهیه. میدن اینها جواب میدیم. میگیم ثبوت وجود است للماهیتی که مجرد از وجود لحاظ شده، نه ماهیتی که مجرد از وجود هست. ماهیتی که مجرد از وجود لحاظ شده، اگرچه تخلیط هست، ولی چون تجرید هست، این تجرید و این نحوه ملاحظه که ملاحظه مجردن هست تصحیح میکنه قاعده فرعیت رو. این باعث میشه که قاعده فرعیت در وجود ماهیت هم جاری بشه، با فرض این که وجود ماهیت رو هم ثبوت شیء لشیء بگیریم. پس این ملاحظه است که قاعده فرعیت رو جایز الجریان میکنه حتی در ماهیت وجود هم، چون میگه وجود برای ماهیت ثابته. اما برای کدوم ماهیت؟ نه برای ماهیت ثابته، بلکه برای ماهیتی که مجردن ملاحظه شده، ماهیتی که ملحوظ است مجردن. به این دیگه اشکالی نداره. فهذه الملاحظه ایزن یصحح قاعده الفرعیه، این ملاحظه قاعده فرعیه رو درست میکنه. من حیث انها، انها زمینش به ملاحظه برمیگرده، به قاعده فرعیه بر نگرده به ملاحظه برمیگرده. من حیث انها یعنی این ملاحظه تجرید است و تخلیط است با هم، هم تجرید هم تخلیطه، ولی ما تخلیطش رو دیگه ملاحظه نمی کنیم، فقط تجریدش رو ملاحظه می کنیم، ماهیت رو ملحوظ می کنیم، لحاظ می کنیم مجردن، وقت برای این ماهیت مجرد اثبات می کنیم وجود رو، وقت مثبت الله میشه ماهیت مجرد، وجود میشه ثابت، هیچ مشکل دور و تقدم شیء علی نفسه و تسلسل امثال ذلک لازم نمیاد. چرا هم تجرید است هم تخلیط؟ جواب تموم شده، ایشون با همین تلگراف جواب داد دیگه. حالا چرا تخلیط و تجرید با هم است؟ از اون بحث بیرون آمدیم، قاعده فرعیت دیگه درست شد، تموم شد. حالا چرا این ملاحظه هم تجرید است هم تخلیط؟ بله هم از مثبت اللهی که ثابت باشد ملحوظن یا واقعا. این که میبینید من گاهی عبارت ها رو طول میدم به خاطر همین تلگراف ها سلامت، این مطلب آسون بود به خاطر اینکه قاعده فرعیت در ذهن شما حاضر بود، ولی اگر مطلبی بود که میخواستم ابتدا شروع کنم طول بیشتری میکشید، که من هر جا لازم باشه طول تفصیل بدم سعی میکنم تفصیل بدم، هر جام تفصیل لازم نداشته باشه انشالله سریع رد میشه. این کتاب مثل اشارات نمیخونم، انشالله با امید خدا زودتر تموم میشه. الان زودترش یعنی کمتر از 10 سال. لأنها یعنی این ملاحظه اصلا این لعنها تعلیل برای تجرید و تخلیط معنه. لأنها تخلیت القابل عن المقبول، یک یه دو سه جمله بعد، وحیه به اینها نهون من الوجود، این دو. لأنها تخلیت القابل بیان تجریده، وحیه به اینها نهون من الوجود بیان تخلیته. پس سر تا سر این خط علت میشه برای اینکه هم تجرید رو داریم هم تخلیت رو داریم. تجرید رو داریم چون تخلیه میکنیم، تخلیت رو داریم چون در این تخلیه شدن داریم ثابت پردش میکنیم. پس تخلیت هست. لأنها یعنی این ملاحظه، هم تخلیت القابل یعنی ماهیت است، عن المقبول که وجوده، فیکون الماهیه مقایرت انزل وجود، در این ملاحظه، در این ملاحظه چون تخلیه میکنیم ماهیت جدای از وجود میشه، مغایر میشه، مجرد میشه. ولی هیه همین ملاحظه، به اینها نهبون من الوجود، یعنی وجود هم باز به ماهیت داریم میدیم، از در حالی که داریم تجریدش میکنیم تخلیتش هم میکنیم. فیکون متعهدتن معهو، پس ماهیت یا فتکونو، اون ماهیت متعهد است، متحد است، متعهد یعنی متحد. حالا بعضی میگفتن چه صیغه ای از صیغه های مندرالی خود ملا صدر است، نمی نداره. عجما زیاد از این صیغه ها اختراع میکنن، این قدرتش میشه در واسه. وحیه به اینها نه بامن وجود، فتکونو متعهدتن معه. البته من مراجعه نکردم به لغت اینا، نمیدونم شاید بشه درستش کرد، شاید واقعا یه همچین صیغه استعمال بشه، ولی از من پرسیدم که صیغه این چه صیغه است، گفتم که و فرض کنیم اختراع عجما باشه، مهم نیست، ولی شاید هم اختراع نباشه، واقعا درست استفاده بله، ولی خب استفاده استعمال هم شده یا نشده، ولی که معلومه چه صیغه ایه منطقه بله، ولی این که حالا اینجور استعمال شده یا نشده نمیدونم. فتکون الماهیه متعهدتن یعنی متعهدتن مع الوجود، این همون بیان تخلیته. پس اولا تخلیه کردیم ماهیت رو، فیکون مجردتن الوجود یعنی فیکون الماهیه مغایرتن الوجود، مغایرتن یعنی مجردتن. دوباره گفت تخلیط کردیم یه به اینها نهبان من الوجود، فیکون متعهدتن معه، همونطور که بعد از تخلیه فیکون الماهیه مغایرتن الوجود رو گفت که تجرد ماهیت رو افاده کنه، بعد از تخلیه اونو گفت، بعد از تخلیط هم که هیه به اینها نهبان من الوجود باشه فیکون متعهدتن معه رو میگه، یعنی در هر دو این فیکون رو متفرع کرده. اول گفت تجریدش تخلیطش میکنیم، تخلیهش میکنیم، پس ماهیت میشه مغایر. حالا گفت نحوه وجودی بهش میدیم، پس ماهیت میشه متحد با وجود. بعد تا توضیح میده، میگه که ببین چقدر وجود پراکندگی داره، چقدر وجود انبساط و وسعت داره. هر چیزی رو میخوای از این شی خالی کنی نمیشه، اینقدر این وسعتش زیاده و اینقدر پراکندگی زیاده و اینقدر شمولش للاشیا زیاده که هر چی رو که بخوای ازش خالی کنی نمیشه. خالی میکنی دو مرتبه از یه جا دیگه وارد میشه، هیچ جور امکان خلو نداره. تجرید میکنی ولی در این حال تخلیل هم هست. فنظر ما اشبل انبساط و نور الوجود، ما اشبل صیغه تعجبه، چقدر پراکندگی و انبساط نور وجود شمول داره و زیاده. و ما اوسع انبساط و ذوئهی، انبساط یعنی انتشار، چقدر انتشار نور این وجود وسیعه که حیث و یلزم من نفیه اثباتور، اونجایی که نفیش میکنی تازه به ثابت میشه. اینقدر این وسیعه که اصلا نمیشه برش داشت، هر جا برش میداری میبینی آمد. لومتون تفریقی هم حالا برای این که وقت خیلی نداریم که وارد لمعه بشیم، من فرمایش دیروز ایشون رو توضیح میدم. مشکل عویسه ایست، این یک ایراد مشکلی است که در نهج سوم جلد یک اشارات مطرحه، البته اشارتن مطرحه و جواب خوبی هم در اونجا داده شده. این اصلا ربطی به بحث ما نداره، اجازه بدید که ما صرف نظر کنیم. همون درستش میکنم، متوجه هم بعد دستار منطقی درازه همی کار میکنم. بله.
اینکه دیگه حالا بعضی آلمونده بودن اینکه نمیتونم موجود در اینجا من میتونم ما به محضی که میمیم این قضیه رو کنیم ما تصور رو داریم. حالا این میخواد این مثل اینجا باشه تصور رو میکنیم و لوازش میکنیم اونجا باشه،
اونو میپذیریم، اونو میپذیریم و درست توضیح داده نشد. سالم منتفی به انتفاع موضوع درست توضیح داده نشده که گفتن شرط نمیشه وجود موضوع، در حالی که مسلم خارج اشاره میکنه، در حالی که مسلم وجود موضوع شرط میشه، حتی در سالم هم وجود ذهنی شرط میشه، نمیشه نباشه، ذهن تصور میکنه. این منظور چیه اونجا توضیح داده. سالم انتفاع موضوع میپذیرن و قبول میکنن که موضوعش هم موجوده، موضوعش هم موجوده فی ذهنه، ولی کجا میگن موجود لازم نیست، موضوع لازم نیست وجود داشته باشه، توضیح داده میشه به لحاظ خارج و توضیحاتی که داده میشه. اون عرض میکنم جواب داده شده، این دیگه اجازه بدین من این وارد بحثش نشم، ولی به طور کلی قبول داریم که مثبت الاول و اعتباراً ثابت باشه کافی برای ما. در میگید در نقد میکنید به سالبه به انتفاع موضوع، از اون نقد قبول داریم، مشکل بس پیش نمیاد.
بلا خارج
از درسته، این ما میگه در همین زمان هست، اونجا معنی هست، یعنی اون شما یه شبیهی رو برای ماننفی اضافه کردید، نقدی نکردید، چون ما تمام اون چیزی که در سالبه منتفی به انتفاع موضوع شما میفرمایید همه رو ما قبول داریم. همون رو تقریبا مثل همین اینکه میگیریم که در اینجا در مورد ماهیت و وجود گفتیم، هیچ تفاوت نداره.
این نشون میده که در اینجا گفتن سبوت شیعه فرض وجود داره، ناظر به خارج. اگر ناظر مرتبه ذهن باشن که بله این قاعده در همین،
ما قاعده ما به نظر اونا کار نداریم، قاعده صادق هست یا صادق، هر چی گفتن رو هر فرضی گفتن این قاعده صادق. حالا آقایون رو هر قرضی داشتن،
ناظر به خارج بشیم ناظر بزن.
نه مطلقا قاعده صادق، این قاعده رو ما کار نداریم گوینده به چه جهت گفته، قرضش فرض کنید عمل چیز نشده، اجرا نشده، ولی بالاخره این قاعده درسته یا نه؟ باید تبدیلش کنیم به استلزام؟ باید فریعت تبدیل کنیم به استلزام؟ نه لازم نیست تبدیل بشه به استلزام، با فریعت درسته. حالا من متوجه نشدم، ولی در اصل فکر می‌کنم جوابتون عرض کرده باشم. اما فرمایش ایشون فقط اشاره میکنم که ابن سینا معتقده که وجود در خارج عارضه. البته جوری که نسبت داده شده من خودم صریحا ندیدم. وجود در خارج عارضه به این معنا که ماهیات به عنوان صور مرتسمه در سوق ربوبی وجود داشتن، وجود علمی داشتن و ثبوت علمی داشتن. یعنی خدا قبل از اینکه موجودات رو بیافرینه از اونها صورتی در خودش داشت که این صورت یعنی ماهیتش موجودن به وجود علمی. پس قبل از اینکه ماهیات در خارج موجود بشن همگی در سوق ربوبی وجود علمی داشتن. خدا بر این ماهیات ثابت در وجود علمی لباس وجود خارجی رو می پوشونه و این لباس که عبارت از وجوده به منزله عارض بر این ماهیات به حساب میاد که ثبوتی برای ماهیات ما داریم، منتها ثبوتن علمی ها، ثبوت علمی. بعد وجود خارجی برش عارض میشه. اگر عروض به این معنا بگیم که این تقریبا همینیست که مصنف خودش در اصلاح قاعده فرعیت گفت، در تصحیح قاعده فرعیت گفت، منتها دیگه علم واجب رو نگفت، علم ما رو گفت. گفت ما در علممون یه ثبوت علمی برای ماهیت قائل میشیم، بعد وجود خارجی رو عارض میکنیم برای این ثبوت، برای این مثبت الله علمی، برای این مثبت اللهی که ثبوت علمی داره. حالا در مورد واجب تعالی میگن که اینطور رو در خلقت جهان هم اونطور که این اگر ثابت بشه که ابن سینا گفته، بهمنیار اگر نظر به این حرف داشته باشه ما ردش نمی‌کنیم، چون این حرف بازی توجیهی داره. اما اگر نه نظر به حرف استادش نداشته باشه، حرف خودش رو داره میزنه و همون ظاهر کلامش که عروض باشه و همین صورت که گفتیم رد میشه.